Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 29 اپیزود از پادکست بیوگرافی و دومین قسمت از ماجرای قتل در خانواده گوچیه. اسپانسر این قسمت از بیوگرافی انتشارات نیلوفره. واقعا باعث خوشحالی منه که امروز براتون از انتشارات نیلوفر بگم، چون که این انتشاراتی خصوصا کتاب فروشی قدیمی و زیباشون همیشه یه جای خاصی توی قلب من داشته. کتاب فروشی که از سال 56 برای نسل هاست که همیشه بخش جدایی ناپذیری از بهترین خاطره های ما بوده. من یکی از شانسایی که توی زندگیم آوردم اینه که توی خانواده کتاب خون و اطراف خیابون انقلاب بزرگ شدم. اما امروز خوشحالم که میتونم بهتون بگم که اصلا مهم نیست که شما کجای این دنیای قشنگ دارین زندگی میکنین. حالا وبسایت انتشارات نیلوفر در دسترس همه هست. شما واقعا میتونین از بین یه مجموعه بی‌نظیری از بهترین آثار ادبی و فلسفی جهان که به وسیله بهترین مترجمای کشورمون ترجمه شدن خرید کنین. مطمئنم که شما مثل من میدونین که فقط انتخاب یه کتاب خوب مهم نیست. انتخاب یه ترجمه خوب به نظر من به همون اندازه مهمه. دقیقاً به همین دلیله که من همیشه برای کتابای ادبی یا فلسفی مهم جهان اول میرم سراغ نشر نیلوفر. البته کتاباشون فقط ادبی و فلسفی نیستا. در واقع اونجا بیش از 700 عنوان کتاب مختلف درباره تئاتر، سینما، زندگی نامه، تاریخ، اسطوره، شعر، فرهنگ، هنر، هر چیزی که دلتون بخواد هست. آدرس سایتشون هم هست nilufarpublications.com. خب دیگه بریم سراغ داستان. اگه یادتون باشه تا اونجایی براتون تعریف کردم که موریتسیو با همکاری پسرعموش پائولو با یک کودتا عموشو از شرکت اخراج کرد و خودش شد رئیس جدید امپراتوری گوچی. سوال اصلی که اینجا پیش میاد اینه که اصلاً چرا پائولو با موریتسیو دست به یکی کرد؟ به خاطر اینکه موریتسیو خیلی خوب میدونست که اون از چه چیزایی دلخور و ناراحته. اون میدونست که تنها چیزی که پائولو همه عمرش میخواسته اینه که بهش توجه کنن و به حرفاش گوش بدن. پس کلی قول و وعده و وعید بهش داده بود. قولایی مثل این که تو مرد دست راست من میشی و البته که کلکسیون کیفایی رو که طراحی کردی تولید میکنیم و خیلی چیزای دیگه. اما خب یه کمی که زمان گذشت هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. اینجوری بود که پائولوی شکست خورده و ناراحت خشمشو متوجه پدرش کرد. اون مدارک رو به دادگاه فرستاد که نشون میداد که آلدو تخلف مالیاتی میکرد و بیشتر از 7 میلیون دلار مالیات به دولت آمریکا بدهکاره. یه تحقیقات خیلی بزرگی شروع شد. نتیجهش هم این شد که حدود 2 سال بعد آلدو گوچی به زندان رفت. البته خود پائولو هم مثل همه به شدت شوکه شده بود از اینکه واقعاً پدرشو فرستادن زندان. اونم به خاطر تخلف مالیاتی. توی ایتالیای دهه 80 این یه جور مایه غرور و مباهات برای پولدارا بود که مالیات ندن. اما از طرف دیگه حالا پائولو پاشنه آشیل خانواده رو پیدا کرده بود و خوب میدونست که در حرکت دوم باید چه کسی رو هدف بگیره. اما موریتسیو که حالا در یه حرکت مرد شماره یکی از بزرگترین برندای فشن دنیا شده بود، به هیچ عنوان قصد نداشت اجازه بده کسی جلوش وایسه. در اولین حرکت اون کلی آدمو که احساس میکرد که به آلدو وفادارن و اخراج کرد. حالا دیگه اون حتی خونم نمیرفت. تمام روز درگیر کار بود و شبا موقع شام حواسش یه جای دیگه بود. پاتریتسیا سعی میکرد که از این زمان کوتاهی که داره نهایت استفاده رو بکنه تا مثل قدیما به شوهرش مشاوره بده، براش استراتژی بچینه و راه و نشونش بده. اما موریتسیو با یه نگاهی که از خالی هم خالی تر بود فقط نگاش میکرد. بالاخره دیگه یه شب تحمل پاتریتسیو تموم شد و فریاد زد: تو فکر کردی کی هستی که اینطوری منو نادیده میگیری؟ موریتسیو با خشمی بهش نگاه کرد که تا به اون روز ندیده بود. اونم روی میز کوبید و جواب داد: اولش پدرم مدام بهم میگفت چیکار کنم، بعدشم تو. من دیگه از کسی دستور نمیگیرم، اینو توی گوشت فرو کن. پاتریتسیو باورش نمیشد. حق با رودولفو بود. قدرت موریتسیو رو تغییر داده بود. اما پاتریتسیو خوب میدونست که شوهرش به تنهایی اصلاً توانایی اداره گوچی رو نداره. اون اصلاً هیچ وقت توی تنهایی تصمیم گرفتن خوب نبود. 2 حالت بیشتر وجود نداشت. اون دیر یا زود یا باید بر میگشت و از پاتریتسیو عذرخواهی میکرد، یا اینکه تمام اون چیزایی رو که برای به دست آوردنش با هم اینقدر کار کرده بودن و از دست میداد. حدود 3 سال بعد از به دست گرفتن قدرت، یعنی تو سال 87، موریتسیو اولین حرکت بزرگش رو کرد. گوچی شد اسپانسر تیم ایتالیا در کاپ آمریکا، بزرگترین مسابقه قایقرانی دنیا، مسابقه‌ای که محل تجمع پولدارترین پولدارای دنیا بود. دقیقاً همون آدمایی که باید گوچی می‌خریدن. موریتسیو میلیون‌ها دلار صرف ساختن یک قایق بی‌نقص کرد. بعدش هم کلی آدم استخدام کردن و برای همه‌شون لباسای خاص طراحی کردن. همه باور داشتن که این کار فقط هدر دادن پوله، اما اون اصلاً به حرف هیچ کس گوش نمیداد. خلاصه وقتی که کارا تموم شد اونا 20 میلیون دلار خرج کرده بودن. عمو آلدو و پسراش از این حرکت وحشت زده بودن، اما موریتسیو باور داشت که بعداً هر وقت که اسم کاپا آمریکا بیاد همه فقط یه کلمه به ذهنشون میرسه: گوچی. البته خب حقم با اون بود. وقتی که قایق برای مسابقه به استرالیا رسید معلوم شد که از اون چیزی که باید سنگین تره. هنوز مسابقه شروع نشده قایق دمر شد و در حالی که همه وحشت زده در حال تماشا بودن توی اقیانوس غرق شد. نتیجه کار شد تیترهای خبری متعدد خجالت آور در سرتاسر دنیا. اما وقتی که پاتریتسیو خبر رو شنید یه جورایی خوشحال شد. خب اگر موریتسیو به یه نشونه نیاز داشت که به پاتریتسیو در کنارش نیاز داره، همین کافی بود. اون کنار تلفن نشست و منتظر تماس شد. تماسی که هرگز برقرار نشد. پاتریتسیو دیگه داشت باور میکرد که این واقعا زندگی جدیدشه و باید باش کنار بیاد. درسته که حالا دیگه مشاور موریتزیو نیست، اما خب هرچی که باشه همسرش که هست. اما اون حالا بیشتر آخر هفته ها هم کار میکرد، یا اینکه میگفت که داره کار میکنه. آروم آروم کار به جایی رسید که اون یهویی میومد و یه ساکی میبست و دختراشو میبوسید و پاتریتزیا رو نادیده میگرفت و برای چند روز میرفت. کمی بعد توی ماه می، یه روزی که اون دوباره به یه سفر کاری رفته بود، دکتر خانواده جلوی در ظاهر شد. پاتریتزیا گیج شده بود. اون به دکتر گفت که موریتزیو خونه نیست. اما دکتر نیومده بود که موریتزیو رو ببینه، بلکه از طرف شوهرش یه پیامی برای پاتریتزیا آورده بود. پیام این بود که اون دیگه هرگز بر نمیگرده خونه. همه چیز بین اونا تموم شده بود. اون داشت از عصبانیت منفجر میشد، اما خب کاری هم از دستش بر نمی اومد. بالاخره بعد از چند ماه، وقتی که موریتزیو به میلان برگشته بود، با خونه تماس گرفت و گفت که میخواد پاتریتزیا رو ببینه. اون به پاتریتزیا گفت که بیاد به رستورانی که اولین قرار عاشقانه‌شون رو اونجا داشتن. یه امید کمجونی توی دل پاتریتزیا زنده شد. حتما اون فهمیده بود چه اشتباهی کرده و پشیمون شده، الانم میخواد عذرخواهی کنه. هیچ کسی به همسرش توی یه همچین جایی نمیگه که همه چی بینشون تموم شده. پاتریتزیا که به رستوران رسید، شوهرش از قبل اونجا بود. اون حتی یه سلام احوالپرسی درست حسابی هم نکرد، بلکه بلافاصله رفت سراغ لیست کردن خواسته هاش. خلاصش این بود که اون نمیخواد طلاق بگیره، بلکه میخواد که از هم جدا بشن، اما به همه دنیا وانمود کنن که هنوزم با همن. حتی دختراشون هم نباید بدونن که واقعیت ماجرا چیه. خیال پاتریتزیا کمی راحت شد. این اثبات میکرد که اون هنوزم بهش احتیاج داره. پس قبول کرد. با این امید که شاید اگر یه کمی صبر کنه اون موریتزیای قدیمی دوباره برگرده. برای چند ماه بعد اونا با هم به گالریا و مهمونیای مختلف میرفتن و ادای یه زوج خوشبخت رو در می آوردن. اما آخر سر بعد از یه مشاجره توی روز کریسمس موریتزیو برای همیشه اونا رو ترک کرد. اون روز پاتریتزیا توی دفترچه خاطراتش نوشت که فقط یه آدم عوضی خانواده‌اش رو تو روز کریسمس رها میکنه. کمی بعد برگه های طلاق از راه رسیدن. پاتریتزیا به شدت افسرده شده بود و حتی نمیتونست از توی رخت خواب بیاد بیرون. تمام زندگی که اونقدر براش تلاش کرده بود حالا از بین رفته بود. توی اون روزای تاریک پاتریتزیا فقط وقتی که با دوستش پینا بود احساس میکرد که بازم خود قدیمیش شده. پینا یه فالگیر بود و پاتریتزیا مدام بهش زنگ میزد. شب و روزم نداشت. اونم همیشه در کنارش بود. حالا چه برای دلداری دادن و حرف زدن یا برای فال گرفتن. با کمک پینا پاتریتزیا آروم آروم خودشو جمع و جور کرد. اما تازه داشت اوضاع بهتر میشد که ناگهان سردردای عجیب و غریبی به سراغش اومد. اون روزا پرده ها رو میکشید و توی اتاقش پنهان میشد و از درد به خودش میپیچید. اما بالاخره رفت پیش دکتر و اونا یه تومور به اندازه یه توپ بیلیارد توی مغزش پیدا کردن و گفتن که باید هر چه زودتر عمل کنه. وحشت به عمق وجودش نفوذ کرده بود. اون تازه 44 ساله بود و دختراش 15 ساله و 11 ساله بودن. همش با خودش فکر میکرد اگر یه اتفاقی برای اون بیفته کی قراره از این بچه ها نگهداری کنه؟ پاتریتزیا درسته که از شوهرش دل خوشی نداشت، اما بالاخره اون پدر بچه ها بود. پس یه پیامی برای موریتزیو فرستاد و شرایطو براش توضیح داد و ازش خواست تا برای روز عمل بیاد بیمارستان تا کنار دخترا باشه و دلداریشون بده. خلاصه این که این دوتا بچه رو تنها نذاره و حداقل برای یه روز سعی کنه که دوباره یه خانواده باشن. بعد از عمل پاتریتزیا با سر تراشیده و باند پیچی شده روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. آروم آروم که به هوش اومد شنید که پرستار میگه عمل موفقیت آمیز بوده. اون اطرافش رو نگاه کرد و مادرش رو دید که کنار تخت نشسته و دستای اون رو توی دستاش گرفته. بعد دختراشو دید و اونا تا دیدن مادرشون بیدار شده سری دویدن اومدن بغلش کردن. بعد با دقت اطرافشو نگاه کرد و پرسید موریتسیو کجاست؟ مادرش جواب داد که اون نمیاد. گفته سرش شلوغه. یک کمی بعد یه دسته گل به اتاقش اومد. دسته گلی که روش فقط نوشته شده بود موریتسیو گوچی. نه امیدوارم زودتر خوب بشی، نه هیچی. پاتریتسیا حالا دیگه دلش نشکسته بود، بلکه عصبانی بود. اون از فکر این که توی بهترین سالای عمرش عاشق یه همچین آدمی بوده منزجر شده بود. پس به خودش قول داد حالا که یه شانس دوباره برای زندگی پیدا کرده از این موضوع به سادگی نگذره. اون مرد باید تقاص همه این کاراشو پس میداد. خب الان سال 1987 و پاتریتسیا تنها گوچی تشنه انتقام نیست. توی ماه جون یه روز موریتسیو همکاراش توی دفتر کار اون دوره یه میز آنتیک بزرگ در حال انجام کاراشون بودن که راننده موریتسیو ناگهان با عجله در رو باز کرد و پرید توی اتاق. عرق همین جوری از سر و روش جاری بود. چشماش از ترس داشت از حدقه میزد بیرون. اون به موریتسیو اطلاع داد که پلیس مالی ایتالیا همین الان در راهه و اونا دارن میان تا بازداشتش کنن. همه میدونستن که اینم زیر سر پائولوه. رئیس کمپانی گوچی باید در کمتر از یک ساعت از کشور خارج میشد. اون رفت خونه و هر چیزی که میتونست برداشت و ریخت توی کیف و با سرعت برق و باد به سمت مرزهای سوئیس حرکت کرد و موفق شد فرار کنه. چند ماه اول سوئیس خیلی به سخت گذشت. اون تنها و عصبانی بود و نمیتونست برگرده خونه. یه جورایی انگار همه بر علیهش شده بودن. اول اون محکوم شد به اینکه امضای پدرش رو جعل کرده تا مالیات بر ارث پرداخت نکنه. اما کمی بعد با تلاش زیاد وکلای درجه یکش تبرئه شد. پس این بار تصمیم گرفت تا یک بار برای همیشه خودش و شرکتش رو از شر بقیه اعضای خانواده گوچی خلاص کنه. پس رفت سراغ یه بانک عربی انگلیسی به اسم اینوست کورپ. این بانک که مقرش در بحرینه از چند سال قبل مالکیت تیفانی رو هم خریده بود. در طول چند سال با اطلاعات محرمانه‌ای که موریتسیو در اختیار اینوست کورپ گذاشت اونا تونستن تمام سهام همه اعضای خانواده رو بخرن. حالا اینوست کورپ مالک 47.8% از سهام گوچی بود و موریتسیو رئیس گوچی. تو سال 1990 موریتسیو زنی رو ملاقات کرد که زندگی تنها و سردش رو تغییر داد. در واقع موریتسیو از دوران مدرسه پائولا رو میشناخت. اما بعد از اون دیگه ارتباطشون قطع شده بود. پائولا که خودش هم از یه خانواده ثروتمند ایتالیایی بود، موریتسیو رو درک می‌کرد. تازه از همه جهات هم اخلاقش 180 درجه برعکس پاتریتسیا بود. موریتسیو احساس می‌کرد که همیشه پائولا رو می‌شناخته. اون دیگه احساس تنهایی نمی‌کرد که هیچ، خیلی هم خوشحال بود. و از طرف دیگه به شدت باور نکردنی پول خرج میکرد. اون مدام پشت سر هم پنت هاوس و فراری و آثار هنری میخرید. و نکته جالبش اینجاست که انگار که توی تمام این مدت اصلاً به ذهنش خطور نکرد که یه نگاهیم به بالانس مالی شرکتش بندازه. خب اون با خودش فکر میکرد که شرکت به این بزرگی طبیعتاً درآمد خیلی زیادی هم داره. پس دیگه هر چقدر دوست داره میتونه پول خرج کنه. البته درستم فکر میکرد، اما متوجه پول خیلی زیادی که داره خرج دعواها و شکایتهای خانوادگی میشه نبود. فقط در آمریکا در طول یک سال 50 تا شکایت علیه اونا ثبت شده بود. در تمام سالای 91 تا 93 گوچی تحت مدیریت موریتسیو نه تنها حتی یه دلارم سود نساخت، بلکه ضررم میداد. توی این سالا گوچی مثل کسی بود که تیر خورده و داره همینجوری خونریزی میکنه. اینوست کورپ دیگه از این وضعیت خسته شده بود. اونا از موریتسیو نمیخواستن که سهامشو بفروشه. فقط ازش خواستن تا مدیریتو به یه شخص دیگه‌ای بده و خودش کنار بره. جناب گوچی شدیداً بهش توهین شده بود. اون به هیچ عنوان قصد نداشت همچین کاری بکنه. پس گفت که یا کل سهم اینوست کورپ رو میخره یا سهام خودش رو به اونا میفروشه و میره. اون بهشون اطلاع داد که به هیچ عنوان قصد نداره که به همکاری با اونا ادامه بده. اما واقعیت اینه که تا اینجای کار دقیقاً همونطوری که شرکت رو زیر بدهی برده بود، خودش هم شدیداً بدهکار بود. اون شروع کرد دیوانوار از هر کسی که میشناخت، حتی از مافیای نیویورک پول قرض کردن. البته خب بعد از یه مدتی براش روشن شد که اصلاً امکان نداره که بتونه سهم اینوست کورپ رو بخره. پس در نتیجه تو سال 93 همه سهامش رو به ارزش 170 میلیون دلار به اونا فروخت و گوچی رو برای همیشه ترک کرد. حالا حتی یه نفر از اعضای خانواده گوچی هم توی شرکت وجود نداشت. کل خانواده از موریتزیو متنفر بودن. اما بیشتر از همه پاتریتزیا. به خاطر اینکه تازگیا شایعه‌های همه جا پیچیده بود که موریتزیو قصد داره به محض نهایی شدن طلاق با پاولا ازدواج کنه. بدتر از همه این که هرچی پاتریتزیا به خاطر همه این اتفاقا خورد می شد و پایین می رفت، برعکس به نظر می رسید که زندگی موریتزیو از همیشه هم بهتره. اون همچنان بیپروا پول خرج می کرد، عاشق پاولا بود و تازه برنامه داشت تا توی سوئیس برای خودش کازینو هم باز کنه. اون مرد خیلی ساده، آماده یه شروع تازه بود. همه این اتفاقا برای روانه کردن هر کسی کافیه. آروم آروم پاتریتزیا به این نتیجه رسید اگر موریتزیو قبل از ازدواج با پاولا بمیره، اون و دختراش میتونن کل اون 170 میلیون دلار رو به ارث ببرن. خیلی ناگهانی پاتریتزیا شروع کرد به شوخی کردن با غریبه‌ها درباره همه روش‌هایی که شوهر سابقش ممکن بود که یهویی بمیره.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
ساعت 8:30 صبح روز 27 مارچ 1995 توی یکی از بهترین خیابونای میلان، جوزپه دربون روی پله‌های ساختمان شماره 20 وایساده بود. ساختمان بی‌نظیری به سبک رنسانس، جایی که فقط پولدارترین آدمای ایتالیا میتونستن برای خودشون دفتر بگیرن. خیابون آروم و مثل یک کارت پستال بی‌نقص بود. درختا تازه جوونه زده بودن و بوی بهار همه جا پیچیده بود. جوزپه اون روز صبح در حالی که داشت به خیابون نگاه میکرد، یه مردی رو دید که پالتوی گرون قیمت قهوه‌ای پوشیده. مردی که تا به اون روز هرگز ندیده بودش. اولش یه کمی نگران شد. اما خب با خودش فکر کرد که طرف لابد اینجا منتظر کسیه. در حالی که داشت این فکر رو با خودش میکرد، ناگهان یه ماشین سبز رنگی با سرعت پیچید تو خیابون. جوزپه ابروهای پرپشتش رو تو هم کشید و داشت میرفت که به طرف بگه که آخه این چه طرز رانندگیه، که یه صدای آشنایی گفت روز بخیر. این صدای موریتزیو بود. اون دقیقاً هر روز سر همین ساعت به دفترش میرسید. جوزپه این نظم و دقت آقای گوچی رو خیلی دوست داشت. پس کلن عصبانیتش و ماشین سبز و مرد کت قهوه‌ای رو فراموش کرد و در حالی که لبخند میزد برگشت تا در رو باز کنه. وقتی نگاهش رو به سمت خیابون برگردوند، مرد کت قهوه‌ای دیگه اونجا نبود که ناگهان یه صدای وحشتناکی شنید و بلافاصله موریتسیو افتاد روی زمین. حالا مرد کت قهوه‌ای درست روبروی جوزپه ایستاده بود، در حالی که انگشتش هنوز روی ماشه بود. جوزپه خشکش زده بود و به مرد خیره مونده بود. به ناخونای مرتبش، به موهای پرپشت سیاهش، به چشمای عجیبش که دوباره یه صدای شلیک شنیده شد و توی یه چشم به هم زدنی نه دیگه مرد کت قهوه‌ای اون اطراف بود، نه ماشین سبز رنگ. حالا همه جا پر بود از صدای آژیر و رفت و آمد کلی ماشین و کمی بعدم هیاهوی بیپایان خبرنگارا. اون روز موریتسیو گوچی توی سن 46 سالگی در جا کشته شد. قتلی که خبرش تمام ایتالیا رو به لرزه در آورد. پلیس سری شروع کرد به تحقیقات، اما اونا یه مشکل خیلی بزرگی داشتن. تقریبا همه ی آدمای اطراف موریتسیو یه دلیلی برای کشتنش داشتن. در این حال هیچ سرنخ درست حسابی هم نبود. رئیس پلیس برای حل کردن این پرونده به یه معجزه احتیاج داشت. شاید هم به یه فالگیر. فقط دو روز بعد از قتل، پاتریتسیو اول صبح با لباسای خز و آرایش همیشگیش توی یکی از باکلاس‌ترین خیابونای میلان وایساده بود و با مشت بدون وقفه به در خونه‌ای میکوبید که موریتسیو و پاولا با هم توش زندگی میکردن. تا قبل از این پاتریتسیو کلن دوروبر این محله نمیومد. فقط دیدن در خونه اونا حالشو بد میکرد. از بعد از طلاق وضع مالی پاتریتسیو دیگه مثل قبل نبود. در صورتی که موریتسیو همین تازگی ها فقط 2 میلیون دلار خرج دکوراسیون همین خونه کرده بود. فقط مبلمان و میز نهارخوری اونا متعلق به یکی از پادشاه‌های گذشته ایتالیا بود. اتاق خواب اونا انقدر با شکوه بود که هر کسی رو یاد ورسای مینداخت. بالاخره بعد از یه مدتی پاولا با چشمای قرمز و ورم کرده در رو باز کرد و گفت: تو واقعا یه لحظه‌رم هدر نمیدی نه؟ پاتریتسیو سرشو بالا نگه داشت و گفت: این آپارتمان الان متعلق به دخترای موریتسیوه، تو حتی بیوه اونم نیستی، وقتشه که زحمتو کم کنی. 2 روز بعد توی روز مراسم تدفین یه خبرنگاری از پاتریتسیو پرسید که حالش چطوره و چطوری داره با این فاجعه کنار میاد. اون جواب داد که در بعد انسانی ماجرا باید بگم که متاسفم، اما در بعد شخصی نمیتونم همچین حرفی بزنم. فقط چند روز بعد پاتریتسیو و دختراش به اون آپارتمان رویایی اسباب کشی کردن. توی یکی از همین روزا بود که پاتریتسیو به یکی از دوستاش گفت: درسته که اون مرده، اما زندگی من تازه شروع شده. حالا تقریبا 2 سال از قتل آقای گوچی گذشته. هنوز هیچ بازداشتی انجام نشده بود، اما رئیس پلیس فیلیپو دست بردار نبود. اون فقط چند هفته دیگه وقت داشت تا مسئله رو حل کنه، چون اگر موفق نمی شد پرونده به عنوان یه پرونده حل نشده برای همیشه از دستور کار پلیس خارج می شد. اون روز صبح فیلیپو وارد دفترش شد و پشت میزش نشست و برای 1000مین بار به عکسای مظنونای پرونده خیره شد. اون با خودش فکر می کرد که واقعاً کی می تونه این کارو کرده باشه؟ این خانواده سالها سر این کسب و کار با هم جنگیده بودن. همین پسرم و پاولوی عصبانی به راحتی میتونست این کارو کرده باشه. یا حتی مافیای سوئیس، همه میدونستن که اونا از اینکه موریتسیو میخواست تو محدوده اونا برای خودش کازینو بزنه اصلا دل خوشی نداشتن. یا شاید هم مافیای نیویورک. شایعه هایی وجود داشت که موریتسیو پول خیلی زیادی بهشون بدهکار بود که اصلا توانایی پرداختش هم نداشت. و البته که دوست دخترها و همسرای سابق عصبانی هم همیشه جز مظنونای اصلی هن. توی همین لحظه بود که تلفن زنگ زد. فیلیپو از اینکه کسی جرأت کرده بود رشته افکارشو پاره کنه خیلی عصبانی شد. اون تلفن رو برداشت و با خشونت گفت که به خاطر خودت هم که شده بهتر کارت مهم باشه. صدای گرفته‌ای پشت تلفن جواب داد: هست. اون مرد گفت که اطلاعاتی درباره قتل گوچی داره. فیلیپو اصلا نمیتونست به گوشاش اعتماد کنه. مرد پشت تلفن یه خلافکار خورده پا بود که چند شب قبل توی یه دور همی خلافکاری شنیده بود که یه نفر داشت پوز اینو به بقیه میداد که موریتسیو گوچی رو خودش کشته. البته احتمال این که این موضوع کلن چرند باشه خیلی زیاد بود. اما خب به هر حال تنها سرنخ اونا بود. پس پلیس تو همه زندگی این طرف میکروفون گذاشت و همه تلفوناش هم ضبط کردن. برای چند روز هیچ خبری نبود. تا اینکه یه روز صبح اون یه شماره خاصی رو گرفت. شماره پینا فالگیر معروف. اون روز اونا داشتن پشت تلفن درباره اینکه پاتریتزیا بقیه پولی رو که بهشون قول داده بود و نداده با هم درد و دل می‌کردن. حالا دیگه کار تموم بود. سربازرس بالاخره اون چیزی رو که می‌خواست پیدا کرده بود. ساعت 4:30 صبح روز 31 ژانویه 1997 فیلیپو پشت سر هم زنگ در آپارتمان رویایی رو فشار می‌داد. اون با یه برگه بازداشت و یه ارتش کوچیک از افسرای پلیس از راه رسیده بود. بالاخره بعد از یه مدتی یه خدمتکار خوابالو درو باز کرد. کل پلیسا ریختن تو و از یه حیاط قشنگی رد شدن و وارد خونه شدن. جایی که همون اول یه تابلوی خیلی بزرگ رنگ روغن از پاتریتزیا بهشون خوش آمد میگفت. البته همه‌شون سعی می‌کردن که به چیزی خیره نشن، اما خب سخت بود. نقاشی‌های دیواری، تزئینات آنتیک و مبلمان همه چیز داشت بهشون یادآوری می‌کرد که این بازداشت مثل بقیه کاراشون نیست. اما خب سعی می‌کردن که حرفه‌ای باشن. بالاخره پاتریتزیا پیدا شد. اون آروم بود و با وجودی که معلوم بود که همین الان از خواب پریده، اما سرشو با غرور بالا نگه داشته بود. فیلیپا اخماشو کرد تو هم و با خودش فکر کرد که این آدم فکر میکنه که از همه بالاتره. اما اون از قانون بالاتر نیست. پس با صدای خشنی پرسید: خانم شما میدونید ما برای چی اینجاییم؟ پاتریتزیا جواب داد: احتمالاً به خاطر قضیه مرگ شوهرم. اون هنوزم موریتزیو گوچی رو به طرز مسخره‌ای شوهرم صدا میکرد. فیلیپا ازش خواست تا آماده بشه تا به ایستگاه پلیس برن. چند دقیقه بعد پاتریتزیا با یک کت بلند و بهترین جواهراتش ظاهر شد. فیلیپو با خودش فکر کرد که این زنه دیوونه است. اما خب یادش افتاد که همین آدم چطور 2 سال همه رو سر کار گذاشته بوده و چقدر خوب همه ردا رو گم کرده بود. پاتریتزیا با آرامش کیف چرمی گوچیشو برداشت و یه عینک آفتابی بزرگ به صورتش زد. فیلیپو در حالی که دندوناشو روی هم فشار میداد، سعی کرد این رفتارا رو نادیده بگیره و به بقیه پلیسا دستور داد تا حسابی خونه رو بگردن. الان آوریل 1998. 2 ماه قبل از شروع دادگاه. حالا 15 ماهه که پاتریتزیا توی زندانه و اونا حتی یه کلمه هم نتونستن ازش حرف بکشن. پلیس و دادگستری در حال تلاش خیلی زیادی برای پیدا کردن مدارک قابل استنادن. اون روز صبح یه افسر پلیس در اتاق فیلیپو رو با لبخند باز کرد و گفت که اعتراف در راهه. پینا میخواد اعتراف کنه. پینا هم یه چند ماهی بود که توی زندان بود. اما به هیچ عنوان حاضر نمیشد به دوستش خیانت کنه. اما ظاهراً پاتریتزیا یه جورایی یواشکی به دوستش پیام رسونده بود که اگر قتل رو به گردن بگیره 2.5 میلیون دلار بهش پول میده. اما خب حرکت اشتباهی بود. پینا دیگه تحملش تموم شده بود. حالا دیگه اون آماده بود که حرف بزنه. اولین روز دادگاه توی جون 1998 در میلان برگزار شد. همه جا مملو و از خبرنگار بود. اصلا اطراف ساختمون دادگاه جای سوزن انداختن نبود. همه ایتالیا به صفحه‌های تلویزیونشون چشم دوخته بودن. اما داخل دادگاه یه صحنه خیلی عجیبی وجود داشت. همه متهما کنار دیوار توی یه زندان قفس مانند بودن، اما پاتریتزیا برای خودش خیلی شیک بغل دست وکیل با کلاسش نشسته بود. البته دادستان عمدن این تصویر رو ساخته بود که به همه نشون بده که این تفاوت طبقاتی بزرگ یکی از ریشه های رفتارای این زن بوده. دادگاه شروع شد و دادستان شروع کرد به حرف زدن. اون پاتریتزیا رو به صورت یه پرنسس از خود راضی نشون داد که وقتی میشنوه که شوهرش میخواد ترکش کنه و اینطوری موقعیت اجتماعیش رو از دست میده، از کنترل خارج میشه و در نهایت وقتی که میشنوه که موریتزیو میخواد با زن دیگه ازدواج کنه، به خودش این حق رو میده که زندگیشو ازش بگیره. دادستان داستان اینطوری ادامه داد که پاتریتزیا بعد از اینکه تصمیم گرفت شوهرش رو بکشه، میره سراغ بهترین دوستش پینا و با وعده پول گولش میزنه تا براش یه آدمکش استخدام کنه. تازه از اونجایی که خیلی هم از خود راضیه، پول پینا و آدمکش هم کامل نداده. این تصویر فراموش نشدنی از یه حیولا بود. آدمی که انقدر ناز پرورده است که فکر میکنه که هر چیزی رو که میخواد باید به دست بیاره. در طول چند روز آینده دادستان ارتشی از شاهدا رو احضار کرد که هر کدوم به یه طریقی این تصویر رو تایید میکردن. یکی از اونا مستخدم خونه موریتزیا بود. زنی که توی روز قتل با پاتریتزیا تماس گرفته بود تا ماجرا رو بهش خبر بده. اما از واکنش بی نهایت سرد اون شوکه شده بود. مستخدمه توی دادگاه ادعا کرد که هنوز تماس تلفنیشون تموم نشده بوده که شنیده پاتریتزیا شروع کرده به پخش کردن موسیقی کلاسیک. بعدم بانکدار پاتریتزیا اومد و اعتراف کرد که بنا به دستور اون چند تا پاکت پول برای پینا برده بوده. و آخر از همه نوبت پینا بود. اعتراف اون ساده و واضح و بی‌رحمانه بود. اون گفت که پاتریتزیا خودش می‌خواسته که موریتزیو رو بکشه اما تواناییشو نداشته. اون گفت که من فقط توی اون لحظه‌ای که دوستم بهم احتیاج داشت تصمیم گرفتم در مقابل پول کمکش کنم. الانم پشیمونم. در تمام این مدت دادستان همه حواسش به پاتریتزیا بود. اما اون حسابی داغون به نظر می رسید. تمام ظاهرش خبر از شکست می داد. بعد نوبت وکیل شد. اون آروم و با وقار رفت جلوی دادگاه، کت و شلوار گرونش رو مرتب کرد و یه دستی هم به موهای بی‌نقصش کشید. اون گفت که پاتریتزیا واقعا از موریتزیو متنفر بوده و در این مورد هر چیزی که دادستان گفته کاملا درسته. وکیل به این موضوع اشاره کرد که پاتریتزیا واقعا دلش میخواسته که موریتزیو بمیره و اصلا هم هیچ وقت این موضوع رو مخفی نکرده بوده. و از اینم جالبتر، این که اون به پینا پول پرداخت کرده هم درسته. اما ماجرا اونجوری که شما فکر میکنید نیست. در واقع این پینا بوده که تمام برنامه ریزیای قتل رو انجام داده و آدم کشا رو استخدام کرده. بعدم وقتی کار تموم شده به پاتریتزیا پیام داده که اگر کلی پول بهش نده به همه میگه که پاتریتزیا قاتله. و خوب از اونجایی که همه دنیا میدونستن که این زن چه کینه ای از همسر سابقش داشته، حتما این حرفا رو به راحتی باور میکنن. وکیل ادامه داد که این ماجرا اصلا داستان یه قتل برنامه ریزی شده نیست، بلکه داستان یه باجگیریه. پرونده‌ای که توی اون یه زن پولدار دلشکسته که وسیله یه تومور مغزی ضعیف شده بوده توسط بهترین دوستش مورد سوء استفاده قرار گرفته. و خب البته که هیچ کس این حرفا رو باور نمی کرد. اما وکیل بلافاصله یه نامه رو به عنوان مدرک به دادگاه ارائه کرد. توی اون نامه که فقط چند روز بعد از قتل نوشته شده بود، پاتریتزیا نوشته بود اگر اتفاقی برای من بیفته فقط به این دلیله که من اسم کسی رو که شوهرم رو کشته می دونم. پینا آریما. دست آخر چند روز بعد وقتی که نوبت پاتریتزیا شد تا حرف بزنه، کلن اون ظاهر شکست خورده کنار رفت. اون سر تا پا گوچی پوشیده بود. خانم گوچی سابق با آرامش و غرور شروع کرد به دفاع کردن از خودش. اون اول به دادگاه گفت که چقدر عاشق موریتزیو بوده. اینکه روزی روزگاری اونا بهترین زوج دنیا بودن. پاتریتزیا دفاعش رو اینطوری ادامه داد. اون گفت که موریتسیو بعد از مرگ پدرش تغییر کرد و کم کم من ازش متنفر شدم. اما بعد از بین بردن خانوادم و کسب و کار خانوادگی دیگه واقعا ازش متنفر شدم. اما این حرفا که میگن من کشتمش چون میخواسته با پاولا ازدواج کنه کلن مزخرفه. شوهر من همیشه بیشتر از یه بلوند چشمابی سه قدم عقبتر از خودش داشت. پاولا اصلاً انقدر خاص و مهم نبود که موریتسیو واقعاً برنامه داشته باشه که بخواد باهاش ازدواج کنه. دادستان توجه هیئت منصفه رو به دفتر خاطرات پاتریتسیا و صفحه مربوط به روز قتل جلب کرد. توی اون صفحه فقط یه کلمه وجود داشت. پارادیسوس که در یونانی یعنی بهشت. پاتریتسیا گفت که این کلمه‌ایه که فقط بهش علاقه داره. اون روز داشته به این فکر می‌کرده که این میتونه اسم خوبی برای یه ویلا باشه. و بعد در صفحه مربوط به 10 روز قبل از قتل نوشته شده بود که هیچ جنایتی وجود نداره که با پول نشه خرید. دادستان با صدای عصبانی گفت که چطور اینو توضیح میدی؟ اون جواب داد که من وقت اضافه زیاد دارم. برای خودم چیز میزای بی خود توی اون دفتر می نویسم. همین، اونا هیچ معنی خاصی ندارن. دادستان پرسید که اگر واقعا قربانی باجگیری بودی چرا پیش پلیس نرفتی؟ یه زن بیگناه چرا باید همچین پولی رو پرداخت کنه؟ تمام دادگاه مثل یه قبرستون ساکت شد. اما پاتریتسیا کاملا آماده بود. اون جواب داد پینا من گفته بود که اگر پولو ندم خودم و بچه هامو با هم میکشه. تازشم مرگ موریتسیو چیزی بود که من واقعا برای سالها میخواستم. به نظرم پیشنهادش منصفانه بود. دادگاه بالاخره بعد از چند روز پرهیاهو تموم شد. حالا همه باید تا روز 3 نوامبر صبر میکردن تا نتیجه معلوم بشه. وقتی که بالاخره اون روز رسید، در حالی که همه نفساشون رو توی سینه حبس کرده بودن، قاضی اعلام کرد که همه اونا گناهکارن. بعد شروع کرد از روی کاغذش خوندن. راننده مسئول فرار 29 سال، پینا 25 سال، پاتریتسیا 26 سال و قاتل حبس ابد. دادستان حالت تهوع گرفته بود. توی همه سالهای خدمتش ندیده بود که کسی که دستور قتل رو داده حکمی کمتر از آدم کش بگیره. با رفتار خوب پاتریتسیا میتونست در عرض 12 تا 15 سال آزاد بشه. توی همون سال پاتریتسیا به زندان سنت ویتوره منتقل شد. اونجا تاریک و شلوغ بود و همه زندانیا انگار ازش متنفر بودن. خانم گوچی سابق براش خیلی سخت بود که خودشو با شرایط جدید تطبیق بده. آخر سرم انقدر افسرده شد که سعی کرد که خودشو با ملافش دار بزنه. خلاصه وکیلاش دست به کار شدن و کاری کردن تا بهش اجازه بدن تا بمبی سگشو با خودش توی زندان داشته باشه، شاید روحیش بهتر بشه، که البته شد. همینطوری زمان گذشت تا اینکه تو سال 2011 یه خبر خیلی خوبی بهش دادن. اون میتونست آزاد بشه. اونا حاضر بودن 13 سال از محکومیتش کم کنن فقط به یه شرط. اون باید یه شغل برای خودش پیدا میکرد. اما خانم گوچی سابق این پیشنهادو رد کرد. اون بهشون گفت که من حتی یه روزم توی زندگیم کار نکردم. الانم همچین برنامه‌ای ندارم. خانم ترجیح میداد با بمبی توی سلولش بمونه. اما خب یه کمی بعد یکی از همسلولیا خیلی اتفاقی نشست روی بمبی بیچاره و کشتش. پاتریتسیا حالا کاملا تنها بود. پس قبول کرد بره سر کار. توی سن 64 سالگی بعد از 16 سال توی زندان بودن پاتریتسیا از سلولش اومد بیرون. قاضی دستور داد تا اون با مادر 89 سالش زندگی کنه. اما اوضاع جوری بود که به نظر می رسید که اون یه زندان رو با یه زندان دیگه عوض کرده. مادرش همچین از همسلولیای زندان هم بهتر نبود. انقدر که گاهی اوقاتون آرزو می کرد می تونست برگرده زندان. تازه از اون بدتر هیچ پولی هم نداشت. اما از طرف دیگه دختراش لوکس‌ترین زندگی ممکن رو توی سوئیس داشتن. اونا همه پول و املاک پدرشون رو به ارث برده بودن. اما نه تنها حاضر نبودن به پاتریتسیا کمک کنن، بلکه حتی حاضر نبودن ببیننش. پس وکلای خانوم یه شکایتی رو مطرح کردن که اون بتونه پولی رو که موقع طلاق توافق کرده بودن رو بگیره. زندگی بیرون از زندان همچین جالب هم از آب در نیومد. اما خب حداقل یه شغلی داشت که سرگرمش کنه. اون به عنوان طراح برای شرکت ساخت جواهرات به اسم بوزارت کار گرفته بود. برای اینکه کمپانی بوزارت باور داشت که پاتریتزیا برای برگردوندن سرا و جلب توجه کردن عالیه. چه تبلیغی بهتر از این؟ آخه پاپاراتزیا حتی یه لحظه‌مونو ول نمی‌کردن و البته خانم گوچی سابقم کلی از این موضوع لذت می‌برد. برای اینکه این تنها چیزی بود که باعث می‌شد احساس کنه که دوباره خودش شده. اون هر روز با عینکای آفتابی بزرگ و یک عالمه از جواهرات مارک بوزارت برای پاپاراتزیا فیگور می‌گرفت. اما متأسفانه برای بوزارت وقتی که عکس‌ها در می‌اومدن مردم بیشتر درباره پاتریتزیا حرف می‌زدن تا جواهراتش. تازه اون همش داشت وضعیت رو بدتر هم می‌کرد. یه روز وقتی که یه خبرنگاری ازش پرسید که چرا شوهرتو کشتی، خیلی سرد جواب داد چون اعصابمو خورد می‌کرد. و وقتی که ازش پرسیدن که چرا خودت به شلیک نکردی، گفت آخه من چشمام خوب نمی‌بینه، نمی‌خواستم گوله خطا بره. دست آخر تو سال 2017 دادگاه ایتالیا بالاخره حکمشو درباره پول طلاق صادر کرد. با قتل یا بدون قتل، معامله معامله است. بر اساس همون قرارداد موقع طلاق، پاتریتزیا 1.2 میلیون دلار در سال پول میگیره و حدود 22 میلیون دلار هم یه جان نقد برای اون سالایی که توی زندان بود بهش دادن. اما خب در این حال دادگاه به این نتیجه رسید که اون مناسب مدیریت این پولا نیست. پس پولا رو در عوض دادن به مادرش. اما خوشبختانه برای اون، مادرش فقط یه سال بعد مرد و پاتریتزیا همه پولا رو گرفت و تازه پول زیادی هم از مادرش به ارث برد. الانم پولدار و آزاد و خوشحال داره برای خودش زندگی میکنه. خانم گوچی سابق تا به حال هرگز به برنامه ریزی برای قتل همسرش اعتراف نکرده. اون فقط یه بار گفت من گناهکار نیستم، اما بیگناه هم نیستم. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.